بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. تا دلم در حرم قرب تو یابد راهی آتشی زن که برایت ز وجودم آهی سفر از خیش نکردم که رحم دور افتاد ورنه تا کعبه وصل تو نباشد راهی ورنه تا کعبه وصل تو نباشد راهی تو به یک کاه دو صد کوه گناه می بخشی من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی به جز از تو که کشد ناز گناه کاران را نشنیدم که کشد ناز گدا را شاهی نشنیدم که کشد نازگدار شاهی شب جمعه و آخرین شب جمعه سال قمری دعا کنیم صدا بزنیم امام زمانمون رو یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب الزمان یا تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون صلواتی نعت بفرمایید. عرض سلام محضر سروران مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. عرض تبریک ایام نزول آیات پرخیر و برکت مباهله، آیه تطهیر، آیه اطعام و ایام قدیر که پشت سر گذاشتیم. انشالله که چه این ایامی که پشت سر گذاشتیم و ایام معرفی امیرالمؤمنین بود، چه ایامی که در پیش رو داریم و محرم سال نو قمری است، خداوند متعال توفیق بده که ما آن به آن و لحظه به لحظه محبتمون به امیرالمؤمنین، به سید الشهدا، به این خاندان بیشتر و بیشتر بشه. امام شهدا رفتگان در این شب جمعه ای همه در این مجالس شریک باشن، مرزایی که خیلی خیلی براشون التماس دعا داشتن شفا صحت عافیت عنایت بشه بهشون، باز یک صلوات عنایت بفرمایید. به خاطر اهمیت موضوع ما بحثمون رو امشب از همین آیه مباهله شروع میکنیم، آیه‌ای که اونقدر این اتفاق عظمت داشت که در یک صحبتی که امام رضا با یکی از مخالفین داشتن و طرف یک استدلال، یک لب کلامی رو، یک حرف دقیقی رو از امام رضا طلب کرد برای حقانیت اهل بیت، امام رضا در یه روایتی دارد که آیه مباهله رو براش خوندن. در کنار همه عظمت‌هایی که اتفاق قدیر داره، از این اتفاق مباهله هم نباید غافل شد و باید بهش بپردازیم. وقتی میشنویم که عده‌ای در عاشورا به خاطر بغضی که از امیرالمؤمنین داشتن روبروی سید الشهدا ایستادن، به خاطر حبی که به بعضی از قاصبین حق امیرالمؤمنین داشتن روبروی سید الشهدا ایستادن، پس ما لازمه به قصه امیرالمؤمنین بپردازیم. حالا چه برسه به این که این ایام تازه مناسبت‌ها، مناسبت معرفی امیرالمؤمنین هم هست. اتفاق رو شنیدید، قصه مباهله و نصارای نجرانی که ایمان نیاوردن، گفتن یه کار میکنیم، پیغمبر اسلام، کسی که ادعای پیغمبری داری، هر دوتامون، هر دو دسته به بیابان میایم برای اینکه معلوم بشه ترسی نداریم از اینکه عقایدمون رو رو کنیم. یک دسته دیگری رو نفرین میکنه، بر هر دسته بلا نازل شد معلومه که بر باطله، و هر دسته‌ای که دعاش گرفت و بالاخره زندمون یعنی بر حقه، بیاید ما هم دیگه رو مباهله میکنیم و نفرین میکنیم. پیغمبر اکرم پذیرفت، دلیل نداشت برای نپذیرفتن وقتی به راه خودش خیلی مطمئنه. خب یه نشونه دیگه هم بین خودشون گذاشتن که ببینیم پیغمبر با کیا میاد. اگر رفت یک ناشناسی رو از اون ور آورد، یه آدم دوست عادی رو از این طرف آورد و اینها، میگیم خب حالا خودش مجبور بوده بیاد تو عرصه مباهله، و یه چند تا آدم معمولی هم بالاخره از دوستانش آورده، ولی عزیزانش رو نیاورده، معلوم میشه آنچنان به راهش ایمان نداره. اما دیدن نه، از دور پیغمبر اکرم داره میاد با امیر المومنین، با حضرت صدیقه، با امام حسن و با امام حسین علیهم السلام. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب همین که دیدن این پیغمبر راستین و بزرگوار که دلیلی نداره که بخواد خوف داشته باشه از مباهله یا بخواد پنهان کنه غریبه ای رو بیاره، عزیزانش رو نیاره، با عزیزترین کسانش آمده، با فاطمهش محبت ها رو دیده بودن، شنیده بودن، با حسنین علیهم السلام. خب اینا جا زدن و به همدیگه میگفتن که یکی از بزرگانشون گفت اگر این چهره هایی که من میبینم اینا اگه دعا کنن خدا کوه رو از جا میکنه، دعا کنن خدا کوه رو از جا میکنه، ما پا پس میکشیم از مباهله. قرآن آیه رو اینجوری میفرماد: قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. انشاءالله روزیتون بشه سفر حج اون سرزمین رو برید ببینید. الان دیگه اینقدر اونجا ساختن و خراب کردن که آثاری از این افتخارات نمانده، ولی جاش معلومه، میبرن نشون میدن کاروانا رو. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بچه هاتون رو بیارید، بچه هاتون که براتون عزیزن، و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، نزدیکترین زنانتون، فرزندانتون، خودتون بیاید. ثم من ابتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. میگیم خدایا هر کی دروغگو الان از بینش ببر، الان لعنتش کن، الان یه نشونه ای از نابودی درش به وجود بیار. خودشون پاپس کشیدن، حرف اولیه این بود. به خود آیه که نگاه میکنیم میبینیم که اصلا خود عبارات آیه و آنچه که از پیغمبر اکرم سرزده، اگرچه اونجا قصه بین مسیحی ها و مسلمان ها بود، اما یکی از اون آیات خیلی چالش برانگیزه برای کسانی که مخالف اهل بیتن و خیلی ها به برکت این آیه شیعه شدن. سوال میکنن، میگن که آقا گفته ابناءنا و ابناءکم، فرزندت، او پاره تن جیگرت رو بیار، اونی که خیلی دوستش داری. پیغمبر حسنین رو آورده، با اینکه حسنین اسباط بودن، نوه ها بودن، اما میخواد بگه اینا بچه های منن، نسل امامت از من پیغمبره، فردا کسی یه چیز دیگه نگه. فاطمه زهرا رو آورده. سوال میکنن که آقا امیرالمومنین نجز ابنا اناس و نجز نسا اناست، یک صورت داره، فقط میتونه جز انفسنا باشه. ضمن این که اینا اینجا جمع هم بستن، شاید بشه این گونه برداشت کرد که وقتی میگن انفسنا و انفسکم، خودتون بیاید، ما هم خودمون میاییم، شاید منظور این بوده اونایی که مثل خودتون، مثل نفستونن، انقدر قبولشون دارید، مثل خودتونن، اونا رو هم با خودتون بیارید. تنها صورتی که داره برای آوردن امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین رو پیغمبر اکرم نفس خودش حساب کرده باشه، امیرالمومنین رو نفس خودش حساب کرده باشه که تو این میدان آورده باشه. و انفسنا و انفسکم ثم من ابتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. به آیه نگاه میکنی میبینی آیه خیلی پرقوتیه برای مقابله با مخالفین. پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو نفس خودش حساب کرده. و انت تقضی دینی و تنجز عداتی، تویی که کارای منو پیش میبری، کارای منو انجام میدی، کارای من پیغمبر رو. بعد در یه روایتی در صحیح مسلم که جز صحاح سته اهل سنت داره که عامر ابن سعد ابن ابی وقاص میگه، برادر عمر سعد، میگه که یه روز دیدم بابام سعد ابن ابی وقاص آمد منزل از مجلس معاویه، خیلی عصبانی بود، خیلی ناراحت بود، بد و بیرا میگفت به معاویه، آه شما که با هم رفیق بودید، شما که با هم خوش خوشکتون میشد، حالا چرا مثلا بد و بیرا به معاویه؟ گفت معاویه اصرار داره در مجلسش ما به علی دشنام بدیم، نعوذ بالله. تعریف کردنش هم برای آدم سخته. میگه من به معاویه گفتم که معاویه لما نزل هذه الآیه، نزلت هذه الآیه، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين، دعا رسول الله علی و فاطمه و الحسن و الحسین. ببین راست درست حسابیش وقتی این آیه نازل شد نزدیکانتو بیار، زنی از نزدیکانت، فرزندی که برات عزیزه و اونی که مثل جان خودت نفس خود دوستش داری با خودت بیار. پیغمبر علی و فاطمه و حسن و حسین رو آورد، چرا باید می اینو دشنام بدیم؟ حالا مخالفیم باشه مخالف، اما چرا باید دشنام بدیم؟ معاویه جواب میده به عامر ابن به سعد ابن ابی وقاص و او برای پسرش عامر تعریف میکنه بعدها روایت از عامره که معاویه گفت من همه اینها رو میدونم اما دست از دشمنی با علی بر نخواهم داشت، خدا عذابش رو زیاد کنه. معاویه ای که داره یک وقتی اصرار داشت، مغیره بهش میگفت چرا اینقدر به حسن ابن علی دشنام میدی؟ چه اصراری داری؟ اصلا مجلس رفقا، ما حالا میگیم آقا کرونا اومد بعضیا کلن تعطیل میکنن، نه برای چی تعطیل؟ با فاصله شده 4 تا از رفیقاتم بیان یا 4 تا از فامیلا بیان، باز بذار برکت روزه بیاد تو خونت با فاصله، به عنوان یه اتفاق بزرگی که نمیشه تعطیلش کرد. تعداد رو میخوای کم کنی باشد، مهمان آنچنان نمیخوای دعوت کنی باشه، سفره نمیخوای بندازی باشد، اما مجلس ذکر رو تعطیل نکن. کسانی مثل معاویه ملعون بودن که اصرار داشتن مجلس دشنام به امیرالمومنین راه مینداختن. برید ببینید تو تاریخ یکی و دوتا نبوده، مینشستن دور هم بدون هیچ مناسبتی رفاقتی، مینشستن دور هم میگفتن خب حالا به علی دشنام بدیم، نعوذ بالله نعوذ بالله. آدم دلش به درد میاد. قصه سفینه البهاری که شیخ عباس قمی نقل کرده رو شاید شنیده باشید. نشسته بودن خودش، مغیره، مروان، امرؤاس، بعد امام حسن رو دعوت کردن. یکیشون گفت ما رو به امام حسن چه کار، این مجلس رو به امام حسن چه کار؟ معاویه ملعون گفت دوست داریم جلو چشمش رو باش دشنام بدیم. یعنی اصرار بر مجلس دشنام دادن به امیرالمومنین بر چند هزار منبر جامعه اسلامی به ظاهر اسلامی اون روز خطبه با دشنام به امیرالمومنین شروع بشه، ما خیلی خیلی بدهکاریم. بعد اونجا داره که مغیره بهش گفت چرا انقدر دشنام میدی به حسن ابن علی؟ بس نیست؟ گفت بذار وقت عزام بشه بهت میگم. اینا بزرگوارا، اینا مسئلهشون با پیغمبر بوده، اشتباه نشه، سوء تفاهم نشه، روشون نبود به پیغمبر چیزی بگن، مسئلهشون با پیغمبر بود، یکی دوتا هم نیست شواهدش دیگه، روشون نبود. بالاخره باید یک آبرویی کسب میدیدی، یه وقتا یه مسئولی اصلا خوش نداره نه از انقلاب، نه از امام، نه از شهدا، نه از حاج قاسم، نه از رهبری، ولی خب به خاطر اینکه 4 روز اینجا باید جلو دوربین دیده بشه و این صندلیشو فعلا ازش نگیرن، خب باید یه روز در میون تو صحبتاش بگه مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری. ولی شما یه دونه از اوامر مقام معظم رهبری ببین این آدم اجرا کرده، یه دونه پیدا کن ببین این آدم اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده یا دیپلماسی مثلا مبارزه و مقاومت و خط مقاومت رو داشت، چی داشته مثلا کجاش به مقام معظم رهبری. ولی خود دیگه باید یه چیزی بگه که بالاخره بگن یه 4 نفرم باید فریب بخورن دیگه، نمیشه که اینجوری تابلو بگه ضایع میشه. اینا اسم پیغمبر و از مظلومیت های پیغمبره که اسم پیغمبر رو میبردن ولی اصلا کاری به پیغمبر نداشتن، از مظلومیت های پیغمبره. بعضی فکر میکنن پیغمبر خیلی محبوب بوده، امیرالمومنین مظلوم بوده، نه پیغمبرم مظلوم بوده، چون خیلی از کسانی که میگن دوستش دارن اصلا نه پای او ایستادن و وصیتش برای جانشینی امیرالمومنین، نه پای زهرای او، نه پای حسن او، نه پای حسین او. به بعضی از سنت های ظاهری هم عمل میکردن. آقا نماز اول وقت بدو، نماز اول وقت خیلی خوبه، ما هم میخونیم. مغازه رو ببندید، جریمه میشید. باش. خب آقا ببخشید، سنت ولایت بالاترین سنتی که پیغمبر به یادگار گذاشت چی میشه؟ آقا حج با اصرار، باریکالله، قبول باشه انشالله. اما خب سنت پیغمبر فقط حج نبود که، و خیلی حرفای دیگه که اینجاست. بعد گفت بذار مأذنه صدای مؤذن در بیاد، بهت میگم مغیره. مأذنه صدای مؤذن بلند شد، رسید روایت مروج الذهب، رسید به نام پیغمبر، رسید به نام پیغمبر. مؤذن گفت اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفت مغیره چرا باید نام پدر بزرگ حسن بیاد، نام اجداد ما نیاد تو اذان؟ و مسئله پیغمبر بوده. اون موقع که تو اذان اشهدان علی ولی الله نبوده که، مسئله این بوده نام پیغمبر. بعد تعبیر دفنن دفنا داره، آنچنانی باید این اسم دفن بشه، اسمی دیگه ازش نباشه. بزرگوارا قرار بود تو امروز حرفی از پیغمبر نباشه، اینقدر امیرالمومنین تلاش کرد، آبرو گذاشت، خودش رو یه دی بردن زیر سوال، به شهادت رسوندن، دشمنی کردن باش، ولی نام پیغمبر مون. مهمتر از این که امیرالمومنین در جای پیغمبر خوابید و جان پیغمبر رو حفظ کرد این بود که اینقدر آبرو گذاشت تو احد، تو همون لیلة المبیت و خیلی موقعیت‌های دیگه، اینقدر خوب دفاع کرد، کسی جیگر نمی‌کرد به پیغمبر چیزی بگه. علی خودش رو بردن زیر سوال و مخالف پیدا کرد، اما نام پیغمبر موند که امروز وهابیه هم مجبور بگه من قبولش دارم، بالاخره به زبون میگه. این دستاورد بزرگ امیرالمومنین بود در عین ایثار. و البته سید الشهدا تو کربلا نشون داد بابا اینا پیغمبر دوست نیستن. حضرت صدیقه نشون داد اینا پیغمبر دوست نیستن. حضرت صدیقه چرا باید پشت در نیم سوخت صدا بزنه یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعلو به حبیبتک، ببین با دخترت چیکا کردن. اینا میگن تو رو دوست دارن. چرا سید الشهدا وقتی میخواد علی اصغر رو به میدان بیاره باید عبای پیغمبر رو بپوشه، عمامه پیغمبر رو بذاره؟ میخواد بگه بابا اینا با پیغمبر مشکل دارن، به شیرخوار آب نمیدن. چرا باید قبل از این که به میدان بره با مرکبی از مرکبهای پیغمبر بره؟ هل تعلمون ان جدی رسول الله، سیفی سیف رسول الله، عمامتی عمامت رسول الله، عبای من عبای پیغمبره، من تنها نبی پیغمبر روی کره زمینم؟ گفتن آره میدونیم. به ما تستحلون دمی؟ امالی صدوق نوشته جواب دادن نحنو غیر و تارکیک، رات نمی کنیم، ولت نمی کنیم، نسبت رو به پیغمبرم می دونیم، اینا رو بلدیم. خب بگو حالا ببینم چی می خوای بگی، رات نمی کنیم. اینا مسئله شون پیغمبره که ابی مخنف نوشته وقتی رسیدن به شام، کاروان اسرا و سرهای بر روی نیزه، یزید ملعون تو کاخش بود، صدای کلاغهای کاخ یزید بلند شد. اون روز در شام این مرسوم بود، اگر کلاغهای کاخ یک کسی یا باغ یک کسی سر و صدا کردن، یعنی داره براش یه اتفاق شومی میفته. گفتن یزید همین که سرای بریده وارد شد، اسرا وارد شدن، کلاغهای باغت سر و صدا کردن، نکنه داره برای حکومتت بد میشه. گفت نه اول غراب فقلت قولی لقد اقتضیت من الرسول دیونی. کلاغ ها سر صدا کردن، گفتم انقدر سر صدا کنید، من از پیغمبر انتقام گرفتم، من الرسول، از پیغمبر انتقام گرفتم. که اون منتهی الامال داره، اون شخص سفیر پادشاه روم در مجلس یزید بلند شد گفت ما رو دعوت کردی مهمانی، بگو ببینم این سر چیه جلوت گذاشتی، داری جسارت میکنی، قصه چیه؟ با گستاخی با جسارت گفت سر نوه پیغمبرمونه. سفیر پادشاه روم، حالا نقلا مختلف، اونجا اینجوری داره، گفت که من بیش از 70 نسل با داوود نبی اختلاف دارم، از نسل داوود نبی هم بیش از 70 پشت من به داوود میرسه. مردم خاک پای من رو در شهرم برای تبرک بر می‌دارن. تو با سر نوه پیغمبرتون داری اینجور برخورد می‌کنی؟ با سر نوه پیغمبرتون داری اینجور برخورد می‌کنی؟ مسئله پیغمبر بود آقا. پیغمبری که این ایام مباهلشو ندیده گرفتن، قدیرشو ندیده گرفتن، پیغمبری که این ایام تو برگشت از قدیر قصه گردنه حرشا پیش اومد. یه تحقیق بکنید در موردش، کمتر در موردش گفته شده گردنه حرشا. حالا که امیر المؤمنین رو معرفی کردی، زندت نمیذاریم. برنامه ترور پیغمبر رو ریختن. اصلا یکی از انگیزه هایی که میگن پیغمبر رو دوست داریم میدونید چیه؟ یکی از انگیزه هاش اینه که بگن تا زمانی که او بود همه چی گل و بلبل بود، همه با هم خوب بودیم، عاشق هم دیگه بودیم. بعد که پیغمبر از دنیا رفت، دعواها رو امیرالمومنین از زهرا شروع کردن. قبلش خیلی خوب بود، حال اینکه اینجور نیست. قرآن میگه منافقینی بودن. سوره توبه اشاره میکنه به قصه گردنی هرشا و همو به مالم ینالو. کی میگه گل و بلبل بوده؟ کی میگه همه چی خوب بوده؟ به انا عطاینا کل کوثر چی داره میگه؟ خدا بهش دختر داد، یه عده جسارت کردن، یه عده که برای دختری که گیرش اومده بهش جسارت میکنن، برای جانشینی علی که امر ولایت بعد از خودش، حالا که اسلام قدرت پیدا کرده، اینا ساکت میشینن. گفتن میایم گونی های پر از شن یا سنگ رو از بالای اون تپه گردنه هرشا به اون مسیر میرانیم تا شطر پیغمبر رم کنه، پیغمبر رو در دره بندازه. جبرئیل خبر داد، حذیفه با پیغمبر بود و یکی دیگه از یاران پیغمبر. بعد پیغمبر اونجا از بین انگشتانش به این دو نفر، اون 14 نفری که بودن رو نشون داد. سه تاشون که تابلو هم معاویه بود، چند تای دیگه هم بودن. و جالبه حذیفه بر جسد هیچ کدوم از اینا نماز نخوند، گفت اینا رو من مسلمون نمیدونم اصلا. حالا من حواشیشو نگم که اون به وقتش، که یکی از همینا دومی مرتب میومد میگفت بر من نماز میخونی، چون فهمیده بود حذیفه بر تروریستایی که میخواستن پیغمبر رو در گردنه هرشا در برگشت از قدیر ترور کنن نماز نمیخونه، گفت بر من نماز میخونی؟ حالا تو بمیر، حالا ببینیم نماز میخونیم برات یا نه. بعدم ببخشید چرا سوال میکنی؟ اگه بودی خب چرا میترسی؟ اگه نبودی بازم چرا میترسی؟ بعد چرا سوال میکنی؟ شک داری به خودت که از یک کسی با پیغمبر بوده و از بین دو انگشتان پیغمبر 14 نفر رو شناسایی کرده، ببین کیا میخواستن منو ترور کنن. پیغمبر جان سالم به در برد. قصه های گردنه هرشا این ایام نباید فراموش بشه، باید بهش پرداخت. بچه هم باید قصه ها رو بدونن. این پیغمبر رو یه عده خواستن ترور کنن، همین پیغمبر رو یه عده حرف قدیرش رو نپذیرفتن، همین پیغمبر رو بعد از قدیر دو نفر رفتن تو خیمه گفتن که بخن بخن لک یا علی، به اسم کوچیک بهش صدا زدن. یه وقتایی اسم کوچیک جسارته. ببین یه وقتی شما برادرت تو خونه است، یه وقتی میری محل کار برادرت، خب دیگه محل کارش که ایشون آقای مهندسه یا آقای مدیره یا آقای دکتره یا حجت الاسلام فلانیه، خب تو محل کار که بهش نمیگی چطوری علی آقا، آقا ببخشید اینجا ما رئیسی ما، ببخشید البته. حالا شما حساب کن روزی که معارفش باشه، مثلا همون روز بهش لباس طلبگی داده باشن، یا همون روز مدرک مهندسیشو گرفته باشه، پایان نامه‌شو دفاع کرده باشه، دکتراشو گرفته باشه، پروژه‌شو دفاع کرده، اون روز دیگه خیلی زشته که تو جمع بیا بشه چطوری علی آقا، یا او دکتر علی یا مهندس علی، اصلا ساکت باش بیسی کناری هستن ولش کن. دقیقاً روز معرفی امیرالمومنین رفتن گفتن یا علی، حتی اگه به فامیلم می‌خواستن بگن باید میگفتن یبن ابی طالب، اونم نگفتن. پیغمبر اکرم فرمود برمیگردید تو خیمه اولی و دومی، برمیگردید تو خیمه سلموه به امرات المؤمنین، بهش بگید یا امیر المؤمنین. مجبور شدن رفتن گفتن. دعوا سر پیغمبر بود، اشتباه نشه. دعوا سر پیغمبر بود که داعش پرچم میزنه پشت سرش، اصرار داره اسم پیغمبر مرکز پرچم باشه، سر میبره. دعوا سر پیغمبره، میخوان آبرو پیغمبر رو ببرن. یه تحلیلی میزدن بعدی از سیاسیون، میگفتن چرا اسرائیل خبرنگار راه نمیده وقتی میخواد کشت و کشتار کنه، داعش خودش فیلم میگیره تو فیسبوکاشون تو صفحات مجازیشون پخش میکنن. خب چرا؟ آدم جانی دوست نداره تصویرش پخش بشه. حتی یه کسی هم که تو قوه قضاییه باشه حکم اعدام یه مثلا کسی که دیگه واقعا حکمش اعدامه مثلا جاری میخواد بکنه، صورتشو میپوشونه، چون فردا بخواد بره نون بخره، پنیر بخره، ماست بخره، مردم تو خیابون به اسم جانی بهش نگاه نکنن، اون وقت زندگی عادیش روال باشه. حالا اونجا وظیفش بوده، سرباز بوده، مامور بوده، قاضی بوده، هر چی بوده، این چهارپایه رو از زیر پای اعدامی کشونده. مثلا چرا داعش مخصوصا اسم پیغمبر رو میزد بعد سر میبرید؟ آه چه اصراری اسمشو بزنید؟ شما آدم مظلومتر از پیغمبر سراغ دارید؟ داعش کنار اسمش سر ببره؟ داعش کنار اسمش زنده زنده به سوزونه؟ خدا ریشه آل سعود و داعش رو بخوش کنه. اینا با پیغمبر مشکل دارن. محرمش هم که میای همینه. مخصوصا زینب کبرا دم آخر، یا رسول الله هادا حسینون، یا بعضی تعابیر داره هادا حسینو، که این پسرت حسینه، این حسین توه. بعضی تعابیر داره مدینه رسیدن پیراهن امام حسین رو برد گذاشت رو قبر پیغمبر، هادا قمیص و اخ الحسین، برادرم حسین این پیراهنشه. چرا زینب کبرا اصرار داره هی حرف پیغمبر میزنه؟ چرا سید و شهدا با عبای پیغمبر باید بره تو میدان؟ این پیغمبر مظلومی که تو ذوالحجه انقدر علی علی کرد و تحویلش نگرفتن، تا پای پیغمبر نایستادن. اینجوری هست. و محرم هم در پیش روه، محرمی که ماها وقتی به امام حسین علیه السلام میپردازیم، در اصل داریم به سید الشهدا میپردازیم، در اصل داریم به امیر المومنین میپردازیم، در اصل داریم به پیغمبر اکرم میپردازیم، به همه این خانواده، به همون پیغمبری که این حسین رو معرفی کرد، به همون پیغمبری که اینقدر حسینش رو دوست داشت، تابلو بهش محبت میکرد. من وقتم تمامه، یه روایت خیلی زیبا من برای جلسات محرم خودم دیدم و آماده کرده بودم، حالا این جلسه هم در آستانه محرمه، حیفم اومد که این روایت برای شما نخونم. خیلی زیباست، خیلی زیباست، لذتشو ببرید. حالا شاید یکم زمان رو بگیره، اما مقدمه روزه باشه و ارزش رو داره. اذا قامت القیامه جعل الله الخلائق فی المحشر، قیامت میشه، خدا خلائقو در محشر میاره. یه بنده یه گناهکاری رو میارن که این قرار شده بره سمت آتش، خذوه الی النار، میگن ببریدش به سمت آتش. حالا مدارک این روایت هم عرض میکنم، چون یکم روایتش خاصه، شاید به نظر بعضی جدید بیادش. خذوه الی النار فیبقا متحیرا بینهم لا کلام ولا یرد جواب، میمونه چی بگم، من دیگه گناهام زیاده، به میگن باید بری سمت آتش، سرگردان میمونه. از طرف خدا ندا میاد، یا ملائکتی قفو، ملائکه نگهش دارید. فان له عندي امانه، یه امانتی داره نزد من. کیسه ای رو میارن، داخلش یه گوهریه. خدا میفرماد که عملی داشته تو دنیا که اثر اون عمل شده این گوهر، گوهری که در این کیسه است. بعد خدا میفرماد انبیا رو یکی یکی حاضر کنید قیمت این گوهر رو بگن. حضرت آدم حاضر میشه، اتوه هذه الدره لآدم الصفی، این گوهر رو بدید به حضرت آدم تا قیمت بذاره برش. یقومها لعبدی المذنب، قیمت گذاری کنه برای این بنده گناهکارم. حضرت آدم میفرماد الهی و سیدی انت الکریم الغفار الذی ذو الجلال والاکرام قیمت هذه الدره، پروردگار من که هم کریمی هم غفاری هم صاحب جلال و کرامتی، قیمت این در اینه که از اضطراب صحرای محشر نجاتش میده. خدا پاسخ داد که قلیل ما تقومها، خیلی کم قومتها، قلیل ما قومتها، خیلی کم قیمت گذاشتی. حضرت آدم به نوح میگن بیا جلو قیمت گذاری کن. نوح حاضر میشه، میفرماد که انتکفی صاحبها شر الحساب والعقاب وعطش القیامه، میگه علاوه بر چیزی که حضرت آدم گفت یه فایده دیگه هم داره، مشکلات و حساب و کتاب و عقاب و آتش قیامت رو این دور برطرف میکنه. پیغمبر اکرم باز فرموند قلیل و ما قومتها، کم قیمت گذاشتی. ابراهیم رو میارن، حضرت ابراهیم میفرماد که تجعله فی ظل عرشک و تعطیه من کرمک، سایه نشین عرشت میشه کسی که این گوهر رو داره، علاوه بر چیزهایی که آدم و نوح گفتن سایه نشین عرشت میشه و از کرمت هم به او میبخشی. باز فرمود قلیل و ما قومتها، ابراهیم کم قیمت گذاشتی. حضرت موسی رو میارن، قیمت بذار بر این دور. بعد روایت میگه یکی یکی انبیا رو میارن، هیچ کس اون چیزی رو نمیگه که خدا بپسنده. ولم یبق نبی ولا وصی ولا ملک مقرب الا وقومها، همه قیمت گذاری میذارن، خدا میفرماد نه نزدید تو هدف، دقیق نگفتید. الا ان ینتهی به نبیه خاتم الانبیا و سید السماوات والارض، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پیامبر خدا می فرماد که خدایا من سوال دارم، اول بگو این بنده چی کار کرده که قیمت این کارش انقدر زیاده، این دور در قبال کدام کار دنیاشه؟ پیغمبر خداست دیگه، پیغمبر خاتمه، سوالش و مدلش با بقیه فرق میکنه. چی کار کرده؟ خدا میفرماد ان هذا العبد العاصی قد مر على جماعتون، این بنده از کنار یک جماعتی رد میشد و هم جالسون، داشت رد میشد، نشسته بودن، یذکرون مصاب الحسین، داشتن مصیبت های حسین رو مرور میکردن، و یبکون و یندبون علیه، گریه میکردن، ندبه میکردن بر مصائب حسین، و ینوحون علی ما اصاب من القتل و الضرب و النحل، از کنار جماعتی رد شد که اینا بابت ضربه هایی که به حسین زدن و بابت شهادت حسین و بابت قارت دارائی های حسین اینا گریه می کردن. این بنده از اونجا رد شد. و سلب و الاسر، لباس هاشو بردن، خانوادهشو اسیر کردن. و سال رؤوس فسنت رماح، این که سرها رو به نیزه زدن، این روزه ها رو شنید وقتی رد شد. و حالا الی آخر که بعضش روزه های بازه. بکا علی تقیید ولده و نور عینه علی ابن الحسین، شنید امام سجاد اسیر شده گریه کرد، در بند بوده، تقیید در بند بوده، گریه کرد. فبکا حتی خرج من عینه الدموع، داشت رد میشد، شنید گریهش گرفت، اشکی جاری شد. دیگه آقا کمتر از این دیگه، حالا یه وقت شما خودت اصلا مستقیم اومدی روزه گوش بدی، یه وقت تدارکات یک جلسه اینا که دیگه بالاتره. میگه مر علی جماعتون، داشت میرفت گفت بریم بشینیم روزه سید و شهدا گوش بدیم. امرت ملائکتی ان دموعه من خده، به ملائکم گفتم که جمع کنید این اشکاشو از رو چشمش جمع کنید، جمع کردن شد این در و این گوهر. پیامبر به سجده میفته در مقابل خدا، میفرماد که یا رب العالمین و یا مالک یوم الدین، یا غافر المذنبین، یا من سبقت رحمتک علی غضبک، خدایا اگر این کار در قبال اشک بر حسینه، میفرماد که خود حسین قیمت گذاری کنه، من قیمت گذاری نمی کنم. امام حسین علیه السلام، عجیب این روایت، کتاب بهار این روایت داره، ولی نسخه های قدیم من از یکی از اساتید پیگیریش کردم، تو کتابخونه ایشون دیدم، تو چاپای جدید بهار نیستش این روایت، که دیگه ما از کتاب عکس گرفتیم که حالا مستند داشته باشیم. عجب عجب، امام حسین داره که میاد اول به این بنده نگاه میکنه. آقا شما دوست داری بری کربلا به گنبدش نگاه کنی؟ قیامت یه وقتی میشه این عشق و تحویلت میدن، سید و شهدان نگات میکنه، من دیگه چی بگم؟ بعد میفرماد لا تخف ولا تحزن، قصه نخور، محزون نشو، نترس. امام حسین علیه السلام اون در رو، یعنی اون عشق رو از اون کیسه در میارن، عطر اون عشق تمام محشر رو میگیره. حواستون باشه بچه ها، خوب سینه بزنید، خوب زنجیر بزنید، اما یادتون نره عشق یه گوهر دیگه ایه. گریه هاتون هم داشته باشید، عشق رو از اون بالا باید بدن. شما هر وقت اراده کنید سینه میزنید. من نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، افتخارم اینه خودم یه نوه خون کوچیکم اگه امام حسین قبول کنه، ولی عشق یه چیز دیگه است. گریه کنید، سینه هم زدی، زنجیر هم زدی، بازم جلسه روزه هم پیدا نکردی، دیرم رسیدی، اصلا اون شب کار داشتی، مادره گفت بمون خونه کار داریم، اون شب نرفتی روزه، آخر شب برو خودت برا خود بشین یه گوشه‌ای، یکی دو بیت تو هممون بلدیم دیگه، فضا مجازی هم که پر روزه است الحمدلله. بشین یه گوشه با خودت بگو از آب هم مزایقه کردند کوفیان. گریه کن، عشق یه چیز دیگه است، از اون بالا باید بهت بدن، یه گوهره. امام حسین می فرماد قیمت هذه الدره انتنجی صاحبها من جمیع الاحوال والعبور على الصراط وتدفع عنه كل حساب وعذاب وعطش القیامه وقيمتها أن تسقيه من حوض الكوثر لا ظمأ بعدها وتدخله الجنة وتجعل قصره مجاور قصري. هم از هول و حراس قیامت نجات پیدا کنه. همه اونا که انبیا گفتن تو دل این وصفیه که سید الشهدا گفته. از صراط رد میشه، حساب کتاب آسون میکنه، تشنگی نداره، از کوثر هم بهش مینشونن، می نوشانن و بعد از اون اصلا تشنه نمیشه، وارد بهشت میشه، قصرش کنار قصر من حسین در بهشت. الله اکبر، الله اکبر. بعد فرمود اونایی که دستتون میرسه توی این مشکلات اقتصادی، دستتون هم نمیرسه باز به یه اندازهی کمک میکنین. آقا دانش آموزم 5 تومن 10 تومن تو جیبی دارم، 2 تومنشو بده، ولی بی تفاوت نباش. فرمود ولمن انفق ماله و اتعب نفسه، و کسانی که برای او روزه او از مالشون میبخشن، خودشونو به سختی میندازن، و زار قبره و اقام عزائی، و قبرشو زیارت کنن و اقامه کنن عزای او رو. دیگه خود دانی هر جوری میتونیم باید اهل عشق و گریه بر سید الشهدا باشیم. حالا من روایت ذره تند خوندم، جای شرح و بسط بیشتری هم داشت. در از این در عشق رو ما باید اینجا اهلش باشیم تا انشالله اونجا از ما دستگیری کنه. السلام علیک یا مولای، یا ابا عبدالله دلبر کمند خود فکند و مرا گرفت، زلفی فتاد و مرا دست و پا گرفت، هر تار زلف دوست به یک جاست متصل، قلبم جدا گرفت، زبانم جدا گرفت، با تمام وجود دوست دارم آقا جان، کاشی چند روز زنده بمونم محرم تو ببینم، اگه قرار جونم رو بگیرن بمونم محرم تو ببینم و جون بدم، هرچند محرمت بیاد یه حرف دیگه دارم، بمونم اربعین تو ببینم آقا. ما موندنمون تو دنیا رو دوست داریم برای اینکه برای شما باشه، طمع دیگه ای نداریم. هر تار زلف دو
دوست به یک جاست متصل، قلبم جدا گرفت و زبانم جدا گرفت. حرف من نوجوانا جوانا بزرگترا شما پاکید، این حرف منه. شرمندم گناه مرا از تو دور کرد.
آقا جان تو چقدر دست ما رو گرفتی، ما ارزون فروختیم، ارزون نه به ضرر فروختیم، گناه ضرره.
شرمندم گناه مرا از تو دور کرد، آقا به خاطر دل زهرا مرا گرفت، آقا به خاطر دل زهرا مرا گرفت. رفیق دم محرمیه دیگه، من نباید بگم اگه جلسه طول کشید بمون، پای جلسه ساعت گذشت بمون، همین چند روزو داریم آماده بشیم برا عزای آقامون. پرسیدم ز مادرم او هم خبر نداشت، اصلا رفاقت من و تو از کجا گرفت، اصلا رفاقت من و تو از کجا گرفت. در حیرتم چگونه خجالت نمی کشد، آن کس برای خود کفن از کربلا گرفت، آن کس برای خود کفن از کربلا گرفت. ناله داری بسم الله، دو سه جمله روزه من روزه خوناش تو مجلسم. سادات بن زهرا از جدشون بگن یه حرف دیگه است. آقای من عالم تمام سوخت که یارم کفن نداشت. اصلا بقیه مصیبتاش به کنار، عالم تمام سوخت که یارم کفن نداشت. هر آتشی گرفت از آن بوریا گرفت. تو همین ماه فردای ازدواج پیغمبر دید فاطمه پیراهن کهنه پوشیده، بازم فاطمه پیراهن عروسیت کوب. فرمود این انفقو مما تحبون، منم دادم فقیر پیراهنی رو که دوست داشتم و مال ازدواجم بود. تو همین ماه امیر المومنین تو نماز دست و بالا برد، سائل انگشت رو در آورد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این خانواده نگفته پیران و انگشت رو میدادن، یه ذره بهشون میگفتن قطعا میدادن. دیگه چه نیازی بود یه کاری کنید؟ زینب برسه بالا بدن بگه برادر جان سلیمان زمانی چرا انگشتر نداری؟ حسین محرم داره میاد، اینجوری میخوای ناله بزنی آخرین شب جمعه قبل محرم؟ حسین